بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که قبلا مطرح کردیم درباره مبانی زبان شناختی یا معنا شناختی قرائت‌های متعدد از یک متن در این باره بود که عرض کردیم که برخی از صاحب نظران گفتند نظریه تکثر قرائت‌های یک متن، تعدد قرائت‌ها، کثرت قرائت‌ها مبتنی هست بر دیدگاه‌های جدیدی که در عرصه زبان و زبانشناسی و معنا مطرح شده، و اگر ما این نظریه ها را بپذیریم خواهی نخواهی نظریه تکثر و تعدد قرائت های یک متن را هم خواهیم پذیرفت. اما اگر مبنای نظری ما، مبنای فکری ما در حوزه زبان و معنا همان نظریه قدیمی و ارسطویی در باب زبان و معنا باشه که عبارت است از اینکه معنای هر واژه یا هر جمله یا هر متنی یعنی مجموعی از جملات عبارت است از ذوات، واقعیت‌ها و حقایق موجود در عالم طبیعت یا غیر طبیعت، بالاخره در نفس الامر، یعنی دستگاه زبان و ذهن که معنا با آن مربوط، به اصطلاح اندیشه با آن مربوط میشه. معنا عبارت است از همون محتیون عنها ها و مصداقه ها و واقعیت هایی که الفاظ ناظر به اونها هستن. این نظریه، نظریه قدیمی، البته حالا قدیمی فرمونی سابقه تاریخی کهن داره، گرچه امروزه نیز همچنان طرفدارانی دارد. اینجور نیست که به کلی از حوزه بحث و نظر خارج شده و دیگه به تاریخ مثلا علم مبدل شده، اینجورا نیست، یعنی همچنان طرفداران و پیروان داره. و از این سه دیدگاهی که قبلا اشاره کردم خدمتون، آقای آلستون، ویلیام آلستون در کتاب فلسفه زبان مطرح کرده، یکی نظریه مصداقی، یکی نظریه تصوری و دیگری نظریه رفتاری در باب معنا. نظریه مصداقی همینه، یعنی همین دیدگاهی است که حالا ایشان به عنوان دیدگاه ارسطویی ازش یاد کرده. مخصوصا اینجا وقتی میگیم قدیمی، باز متاسفانه این واژگان جدید و قدیم بار ارزشی پیدا میکنه، در حالی که در حوزه بحث‌های نظری قدیم و جدید بار ارزشی نداره، صرفا ناظر به دوره‌های تاریخی یک اندیشه است. چه بسا اندیشه جدید است بی ارزش و باطل، چه بسا اندیشه قدیمی است و بسیار محترم و قابل قبول. اصولا در بحث‌های نظری دو واژه قدیم و جدید باید فاقد بار ارزشی تلقی بشود، اما گاهی اینجور نیست. متأسفانه وقتی کلمه جدید یا مدرن مثلا گفته میشه، یا پس دیگه همین رو باید قبول بکنیم، ما نسل روزی نسل جدید هستیم، اینجور نیست. ما از نقطه خب حالا قبل از اینکه این دو دیدگاه جدید در باب معنا را که شما مطرح کردن عرض بکنیم، یک مقدمه من خدمتتون بگم، این مفید برای بحثه. این مقدمه این است که بحث تعدد قرائت در مورد یک متن یا کثرت قرائت ها یا به تعابیر دیگر قرائت پذیر دانستن متن، این هایی که عرض میکنم چون در ادبیات رایج بر این بحث های جدید اینا به کار میره، گاهی میگوین قرائت پذیر انداری، یعنی این نظریه رو که میخوان معرفی بکنن میگوین نظریه قرائت پذیر دانستن معنی، یعنی قائل بشن این که متن قرائت پذیره. خب حالا قرائت پذیره یعنی چی؟ یعنی میتوانیم به تعدد تفسیر یا به تعدد فهم از متن واحد یا از یک جمله یا یک عبارت کامل ما برسیم. حالا این نظریه کثرت پذیر دانستن متن از نظر معنا یا قرائت اگر هم جا بیفته انصافاً به قول جناب استادای مصباح قضای الله تعالی که ایشان می‌فرمایند که از شیطانی ترین و به اصطلاح بدترین نوع شبهه های علیه دین همینه، چون اگر این جا بیفته دیگه هیچ نمیشه گفت. بعد که شما بفرمایید بلا فاصله میگوین آقا یک قرائت یکی دیگه هم هست، تمام میشه کار دیگه، هیچ تمام میشه، یعنی خیلی انصافاً شان درست فرمودن، بسیار نقشه و یک شبهه خلاصه شیطانی است. حالا نه اینکه طراحان ایده های شیطانی دارن الزامن، بنده این رو نمیخوام عرض بکنم، چه بسا اونها ایده هاشون هم الهی باشه، اما این اگر جا بیفته قیامتش به نفع شیطان تمام میشه، حالا ایده هر چی که باشه. قدیم ها بعد نیست از کنم این ها برای تکرار تاریخی میگن، قدیم ها یک شبهی معروف بوده است به شبهی ابن کمونه، در اون نظر شرکت مستنظر هست، اون شبهی ابن کمونه را هم بهش گفتم شاخ شیطان، قدیم هم اون را به عنوان شاخ شیطان شناختن، معروف شده. اون چی میگه؟ اون هم در توحید دست آدم میبنده، یعنی یک فکریست در خدمت و در اختیار ثنوی ها دوگان پرستان، گرچه طراحش هم ثنوی نبوده، منظور را به عنوان یک فکر مطرح کرده، به عنوان یک اشکال مطرح کرده در مورد اون برهانی که الهیون برای توحید مطرح می کردن. این شبه الغا شده ابن کمونه، ابن کمونه هم یک فیلسوف در حال الهی ها مادی و اینا نیستش، ولی اینا مطرح کرده که اونجا گفته است که چه مانعی دارد که ما دو تا واجب الوجود فرض کنیم که اینها به تمام الذات از هم جدا باشن، نه ما به اشتراک داشته باشن نه ما به اشتراک نداشته باشن، چون اگر ما به اشتراک داشته باشن خواهد ما به امتیاز میخوام، و اگر ما به امتیاز بیاید ترکیب لازم میاد و ترکیب با واجب الوجود نمیسازه. این خلاصه استدلال الهیون برهان که اقامه میکنن اینه که میگن اگر ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم پس اینا باید از هم دیگه چی باشن؟ اولا واجب الوجود هم پس اشتراک دارن، مورد اشتراک، بعدم که دو تا هم پس باید ما به امتیاز داشته باشن، جهت اشتراک، جهت امتیاز میشه ترکیب، ترکیب مستلزم حاجت، نیاز، محدودیت، و حاجت و محدودیت با وجود بزرگ سازگار نیست، این حرف الهی کنه. شبه ابن کمونه آمد گفتش که چه ما میلارد که ما فرض بکنیم دو تا واجب الوجود را که به تمام ذات از هم متمایز باشن، تمایز به بعض ذات نباشه، به تمام ذات باشه، ترکیب دیگه لازم نیاد. و اما این که به هر دو میگوییم واجب الوجود، عنوان واجب الوجود، این ذاتی نیست. درسته که این مابعد اشتراکه، اما مابعد اشتراک ذاتی چی؟ نیست. گفت بلکه این یک مابعد اشتراک عرضیه، خارج از ذاته. مثالش هم مثل مقولات عشر. مقولات عشر متباین به تمام الذات، یعنی مقوله کم تماما از مقوله کیف متمایز، جوهر از اون دو تا و بقیه. اما بعد میان میگوییم که اینا همه مقوله هست، عنوان مقوله را انتزاع میکنیم و اینا حمل میکنیم. یا مثلا اون نه مقوله عرضی را بهش میگیم چی؟ اینا همه عرض هست. خب عنوان مقوله، عنوان جنس، عنوان عرض ذاتی نیست برای اینا، چون اینا بسیط هست، ایناس عالی هنده اصطلاح بسید. گفتم خیلی خب ما همین هم فرق بکنیم در رابطه یه وام واجب الوجود. چی میگه شما دیگه اون وقت؟ این برهان معروف اینجا از کار میفته. ترکیب دیگه لازم نباید آمد. هم تمایز هست، هم تعدد، هم ترکیب نیست. این گفتم شبهه ابن کمونه شاق شیطان، یعنی در خدمت شیطان قرار میگیره. گرچه طراح این شبهه هم انگیزه و هدف شیطانی هم نداشته، حالا به هر حال بخواسته یه چیزی بگه، یه چیز علمی مخواسته بگه، یه درز بکنم ولی الزاما اینجور نیست. البته حالا این نمانه این شبهه همجور موندنم خدمت شما حرف میکنم و بعدم زفت میشه. نخیر، این شبهه با یک سخن باد هوا میده، با یک ضرب حساب. و آن این است که اینا دیگه همه حکمت متعالی، حالا قدر ملا صدر اینجا روشن میشه، اونه که اهل کارند و اهل فنند، مشکل شناسند و راه حل دارن، میفهمند راه ملا صدر ما چه کار کرده. حکمت متعالیه که اینقدر مانور ما روش میدهیم، بزرگان روش مانور میدهند، خطور اینه، این نکات اساسی. یک مرتبه اصلا خلی سلامه که دیگر لذا بدایه و نهایه هر داره شما نگاه کنید، با استناد به همین اصل صدرایی در برنامه اساسات الوجود و وحدت حقیقت به اصطلاح وجود، تشکیکی حقیقت وجود، میفهمن اصلا اینجا نیست که ماهیتی در کار باشه. شبه ابن کمونه داره میگه دوتا ماهیت به تمام الذات متباین، واجب الوجود ماهیت نداره اصلا. تاجی میفهمن که بحث جنس و مابعد اشتراک ذاتی و مابعد امتیاز ذاتی حرفا نیست. مفهوم وجود الوجود، اینا دیگه حرفای حکمت متعالی است. مفهوم وجود الوجود و مفهوم امکان، اینها بیانگر شدت الوجود و ضعف الوجوده. نقص الوجود کمال الوجود، فقر الوجود غنا الوجود. نه، اگر شما وجودی دارید که هیچ نقصی ندارد، هیچ محدودیت ندارد، اینا بهش میگن واجب الوجود به ذات. پس واجب الوجود به ذات یعنی آن موجودی که هیچ محدودیت و نقص در اون نیست و یک چنین موجودی اصلا دوتا بردار نمیتونه باشه، چون به معنی اینکه دوئیت بیاد محدودیت بیاد، این میشه پارادوکس، میشه تناقض خلق بعد. یعنی شما اول باید مرتکب یک تناقض بشوید تا بتوانید طرحش رو بکنید. تناقض جلوی شما رو میبنده دیگه، اصلا نوبت به شبهه نمیده. یکی این بیان که بگوییم واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد، صرف الوجود است، به این بیان دقیقش نیست که عرض کردم. حالا برای یک مثال بود، همینطور به ذهنم آمد، میخوام ملاحظه بفرمایید. امروز هم اینجوره دیگه، شاخ شیطان قرائت پذیری دین، حسرت قرائت ها. اگر نتوانیم و نتوانید این نظریه را نقد علمی و منطقی بکنید، هر چه هر جا بفرمایید یه چیز دیگه حرف دیگه میزنه. یعنی یک قرائته این که داری درست باشه، یکی دیگه من بگیم اون دیگه نیکی بیه بفت تمام شد. جدن یک خطر خیلی جدیه، مهم نیست در این حوزه. حالا اگر بنا باشه این اصل، یعنی همون قرائت پذیری به اصطلاح متن، تکسر قرائت های از یک متن موجه بشه، مدلل بشه و مبنای اون رو ما به دست بیاوریم که رو مبناشون وقت بحث بکنیم، دو تا مبنای اساسی، یعنی عمده، یا اساسی از میکنم، یعنی عمده اینجا هست که میتوانند طرفداران این نظریه با آنچه بکنند استناد بکنند و استناد کردن. یک مبناش همین است که در هرمنوتیک مطرح میشه، در حوزه معنا و زبان اینها و در فلسفه زبان هم میاد. البته در اینجا بحث‌های فلسفه زبان و هرمنوتیکی رو هم نزدیک و آن این است که کسی بگوید یک متن یک معنا ندارد و معناها متعددند. اگر این را اثبات کنه که اصولا نمی‌شود برای یک جمله یا یک متن معنای واحدی را در نظر گرفت، بلکه اصلا معنا متعدد است، خب میشه کثرت قرائت ها. حضرت عالی میگه من این معنا را میگم، اون میگه نه من این معنا را میگم، اونم میگه من معنای دیگر را میگم، همه گره الی غیر نهایت. پس یکی در گروه این است که معناها، معنای متن واحد نباشه، متعدد بشود. این بحثیست مربوط به همین موضوع هرمنوتیک و زبانشناسی اینا. یکی هم مربوط به اینه که گرچه معنا واحد است، یعنی این رو کسی قبول کنه بگه نه معنای متن یکیست، نه دو ترمه، حتی قصد مؤلف و اینا رو هم بپذیره، بگر معنا واحد قصد مؤلف هم دخالت داره، اما بگوید در مقام رسیدن به اون معنا، به اصطلاح در مقام اثبات، حالا به تعبیرهای رایج حوزوی اگه بخیم صحبت بکنیم اون مقام ثبوت بود، حالا بگوید در مقام معرفت و در مقام اثبات ما راهی برای درک اون معنای واحد نداریم و معرفت ها و درک های ما نسبیست. این را اصطلاحاً بهش میگن نسبیت معرفت، که مربوط به معرفت شناسیست. یعنی جایگاه این مباحث هم نظر شریفتون باشه. پس یک مبنای معرفت شناختی ممکنه داشته باشه که نسبیگراییه و اینا باید انصافا روش کار کرد. یعنی این مسئله نسبیت فهم، نسبیت معرفت را باید روش کار کرد، که خب کارهایی هم شده. حالا به امید خدا اگر انشاءالله خدای متعال عنایت بفرماید با همکاری دوستان اینها را در بحث آینده بهشون میپردازیم. برای مطالعه قبلی خوبه که شما همین کتاب شریعت در آینه معرفت را اگر قبلن هم مطالعه نفرمودید یا مطالعه کرده رجوع کنید، که ایشان تقریرهای گوناگونی یا روایتهای گوناگونی از نسبیت در معرفت را ایشون نقل کردن اونجا. و این هم خدمت شریفتون عرض بکنم، یکی از محورهای مباحث کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت یا همون نظریه تکامل معرفت دینی همینیست که عرض کردن. یعنی ایشان معتقد است به این که فهمهای ما نسبت به مقاصد شریعت و مدالیل متون دینی، فهمهای ما فهمی نیستش که ادعا بکنیم که این کامله، لذا چون ناقص و نسبی میشود، نمیشود گفتش که این فهم دیگه فهم تمام عیاره و الی آخر. یکی از ادله ایست که در همون نظریه ایشان آوردن، کما اینکه ایشون در همون کتاب و در اون نظریه بحث معنا را هم به گونه‌ای آوردن، اما نه خیلی شفاف. بحث معنا را جناب رفیق ایشان، خلاصه حالا رفیق فکری از این کنم، اینا آقای شرستری روش داره بیشتر مانور رو میده. من با اون مقدار که دارم مطالعه کردن و مطالعه می کنم اینم که در نوشتجات جناب آقای روش بیشتر همون بحث نسبیت فهم و معرفت مرکز شده و روی اون این مطلب ایشان داره مانور میده. این قسمت را ایشان حالا آمده اینجا مطرح کرده که میخواد اصلا مقام ثبوت را متعدد کنه، اون بیشتر مقام اثبات را داره متعدد میکنه، متکثر میکنه. نفهمید؟ پس یک کثرت گرایی در فهم متن یا در فهم دین به لحاظ مقام ثبوت اینه که معناها را بگیم، معنا بگیم متعدده. به لحاظ مقام اثبات بگیم نه معنا واحده، اما فهمها نیست، پس فهمها خود بخود متعدد است و متکثره. اون وقت فرزند مشروع یا نامشروع اینم که میشه اون تکثر گرایی دینی دیگه. اون بحث کثرت گرایی دینی هم که خب یک نظریه است مستظهر از این همینجا هست. یک نکته دیگر هم عرض کنم نظرتون وقت باید بحث بشیم. حالا یک مقدار از این فراتر الان موضوع بحث ما متن بود، اگر بنا باشه یک متن دینی مثلا قرآن کریم یا احادیث، اگر کثرت گرایی جناب مستطاب آقای کی؟ محسنی ها جناب یادم جناب آقای محسنی دو بفهمید. اصلا الان صحبت این بود که ما داریم کثرت قرائت ها را در باب متن مبنا بر ایشش را تحلیل میکنیم، که یا برمیگرده به این که بگوییم معنا متکثر است، یا به این که بگوییم نه معنا واحده اما فهمهای ما نارساست، فهمها نسبیست، نسبیت فهم. حالا اگر یک گام فراتر برداریم، ما این کثرت قرائت‌ها را نه فقط در موضع متن بلکه در ریشه و بنیاد و سرچشمه دین ببریم، مثلا بگوییم دین از سرچشمه و از اساس بگونه ایست که کثرت‌ها را، کثرت فهمها را، کثرت آراء را، کثرت نظریه های همعرضها، اون حالا در طول که بحثی نیست، بله این را برمیتابد و این ما خاصیتشه. با چی باید بگیم؟ چی گفتن که این نتیجه رو میدهد؟ آن این است که آمدن گفتن که بلده؟ برای اینکه یک قدم بریم جلوتر، نه پلورالیسم که محصول این هاست، تجربه دیدین. احسن آره کم اصل دیگه بگیم آقا دین که بحث آموزه ها و گزاره های وحیانی که نیست، که ما رو بگیم بگیم این آموزه ها و گزاره ها رو میخواییم بفهمیم آیا معنی واحد دارد یا ندارد. کثرت‌گرا بگوید نه معناش متعدده، یا بگوییم میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم، کثرت‌گرا بگه نه خیر فهمها نیست نیست، یا اصلا یه قدم میره جلوتر میگه اصلا دین حقیقتش بحث مجموعی از قضایای معرفتی و آموزه ها و گزاره های وحیانی نیست، بلکه تجربه است، یک تجربه است در نهاد انسان. حالا انسان های بالایی مثل مثلا انبیا نه میفهمید، اما اون تجربه نیز مستقیم که در دسترس همه ما نیست، ما هم میخوام اون تجربه رو بفهمیم، یا خود اون کس صاحب تجربه اول میخواد رو بفهمه، تعبیر بکنه. اگر خاطر شریف عزیزانی که قبلا خدمتتون بودیم باشه، در بحث سال به نظرم گذشته بود دیگه، نه دو سال قبل نظر کنم که بحث تجربه دینی رو بررسی کردیم و الان داره نواراش پخش میشه، آیین هم که مایل هم میتونم رادیو معارف داره پخش میکنه، حالا روزهای شنبه فعلا تغییر کرده، از روزهای شنبه است حدود ساعت 10:30 تا 3 تکرارش هم دوشنبه ها گذاشتم، قبلا دو دیگه بود، الان هم بحث های دارم پخش میکنم، یعنی مباحث مربوط به تجربه دینی که دقیقا هم دیگه دارم میرسه به نقد نظریه بس تجربه نظری. من خودم یکی از شنوندگان پرپا قرص بحثای خودم هستم. بله بله اون همه گفتم که در زمانی که انتخابات بود، زمان برمشاهد که بزاشا بود که بله، بعد گفتم که مرحوم مدرستم کاندید بود، من گفتم که اصلا هیچ رأی نداره این منده خدا مرحوم رضوان الله تعالی علیه، فرمود آقا این کلک تو کار این انتخاباته، برای این مرحوم رو خودم رأی دادم که اقلا یک رأی باید میداشت، اونی هیچ رأی نداره ولی این کلکه تقلبه کنم من بخورم که رأی دارم. حالا مسئولی که بگنم پیگیری میکنم، خب میخوام ببینم مطلب شدید بیان شده خوب بوده بد بوده اشکاله شده هست و اینا، حالا شما هم ملاحظه بفهم بگید چطور میگم. هر چقدر منظره خیلی اونجا این رو ما بررسی کردیم مفصل و اینها مباحث مهم نیست انصافا عزیزان، بگیم یکی که اینا شوخی بردار که نیست، که شوخی بردار نیست، هر یکی از اینها را بایستی آدم دقیق وارد میدانش بشه بحث بکنه و بالاخره به یه نظریه برسه که بتوانند هرگاه لازم شد و زمینی فراهم شد این دیدگاه ها را بالاخره ها یا به قلم بیاره یا به زبان بیاره یا پاسخ به پرسش ها هست و دیگه نیازوارم خود دوستان خوب میدونی که چی. پس این مد نظر شریف دوستان باشه، این بحث قشنگی شد به این معنا که اصلا ما بیاریم یک کالبد شفافی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، نظریه کثرت و تکثر قرائت‌ها را ببینیم که این چه مبانی ممکنه داشته باشه. عرض کردیم به لحاظ بحثای هرمنوتیکی یا بحثای فلسفه زبانی برمیگرده به این که معنا را چجور واحد بدونیم متعدد، از نظر معرفت شناسی به این برمیگرده که ما به نسبیت قائل بشیم یا نسبیت فهم قائل نشویم. و از نظر حالا اگر این رو کلامی مثلا بگذاریم، بگیم یک نگاه کلامی هست یا فلسفی هست، فلسفه دین بیشتر مطرح میکنن. حالا اگر بگیم فلسفه دین یا کلامی که بگیم، اصولا گوهر دین و سرچشمه دین چیست؟ پس بگوید اون تجربه است و اون تجربه بعد باید تعبیر بشه، تعبیر ها متعدد خواهد شد. حال با این مقدمه که عرض کردم، چون تجربه دینی رو ما قبلا بحث کردیم، پس دیگه نیازی بهش نداریم، آیون باید رجوع بفرمایم. اما بحث نسبیت را تا حال به صورت جدی مطرح نکردیم، انشاءالله مد نظر باشه باید بپردازیم. و حالا فعلا و نقدم میخواییم اون مبحث مربوط به تکثر معنا را بحث بکنیم که ایشان مطرح فرمودن. حالا این دو تا نظریه چیه؟ ایشان میفرمایند که در دوران جدید، بعد از اینکه بحث‌های زبان شناسی از قرن 18 هم به این طرف این مسائل مطرح شد، دو تا نظریه مطرح شده که یک، معنا چیست؟ طبق این نظریه معنای واژگان یا جمله ها و بالاخره یک معنی چیه؟ طرفداران این نظریه معتقدند معنا عبارت است از وسیله‌ای در یک ساختار زبان معین، مثلا ساختار زبان عربی، ساختار زبان فارسی، انگلیسی. معنا چیست؟ معنا مصداق نیست، واقعیت های علمی نیست، محکی و معنها نیستند. معنای کلام یا لفظ، جمله، متن عبارت هست از اون وسیلهی و ابزاری که مفسر یا خواننده یا بالاخره انسان به این وسیله درباره واقعیت ها و حقایق بیرونی فکر میکنه و اظهار نظر میکنه، سخن میگوید، وصف اونها را بیان میکنه، حالت اونها را بیان میکنه، حکم اونها را بیان میکنه. ایشان میفهمن این نظریه است که حالا اگر بخواییم یک تعبیری براش بگذاریم، میگیم تعبیر ابزار انگاری در معنا، ابزار انگارانه، دیدگاه ابزار انگارانه. این معنا یک ابزار است، یک وسیله است در اختیار انسان که به وسیله که البته متناسب با یک ساختار خاص زبانی درباره وقایع و حقایق سخن میگه یا میاندیشه، گزارش میدهد. پس خود اون وقایع و حقایق نیستند، نه میفهمید، اما البته اون وقایع و حقایق بیرونی متعلق این معنا هستند، یعنی معنا به اونا نظر داره. این یک نکته که ایشان بیان کردن، عبارتش رو میکنم خدمتتون. و البته در این نظریه ایشان میگویند قصد و نیت مؤلف یا گوینده مد نظر هست در این نظریه ها. یعنی وقتی که ما میخوایم یک متن را معنا بکنیم، یک جمله ای را، متنی را، بنابراین نظریه میگیم چی؟ میگیم میخوایم ببینیم که مؤلف یا گوینده این کلام چه چیزی را در بوسیله چه معنایی را اراده کرده. یعنی چه معنایی را اراده کرده؟ یعنی چگونه درباره حقایق و واقعیت‌های بیرونی ایشون اندیشیده و سخن گفته است. ما می‌خوایم این رو بهش برسیم. این بنابر یک نظریه، ولی بعد نیز من عبارتشون رو خدمتتون بخونم. در اینجا به دو نظریه معروف جدید صفحه 13 کتاب تأملی در قرائت انسانی از دین صفحه 13، در اینجا دو نظریه معروف جدید از میان نظریه های متعدد درباره معنا می توانم اشاره کنم. یک، معنا، اگر میخوایی یاد داشتم بفرمایی این جمله ایشون را، من آرام آرام میخوانم، دوستانی که میخوان یاد داشت میکنم. معنا عبارت است از آنچه برای سخن گفتن درباره یک شیء یا یک عمل یا یک صفت یا یک فعالیت و نقطه چه نقطه؟ حالا هر چیزی دیگه معنا عبارت است از آن که برای سخن گفتن درباره یک شیء یا یک عمل یا یک صفت یا یک فعالیت که حالا بنده تعریف کردم یک واقعیت یک واقعه حالا هر چی که باشه در ساختار یک زبان معین از آن استفاده می شود. این تعبیرشونه. معنا عبارت است از آنچه برای سخن گفتن درباره یک شی در ساختار یک زبان معین از آن استفاده می شود. ادامه علیناست. معناها ابزارهای موجود در ساختمان زبانها برای سخن گفتن درباره واقعیت خارجی هستند. ابزاری از فلان ابزار انگاریه. معنا چیه؟ معناها ابزارهای موجود در ساختمان زبانها برای سخن گفتن درباره واقعیت خارجی هستند. و نه خود واقعیت خارجی. این نظریه اولی که ایشان مطرح کردن. بعد دومی رو بیان میکنم. اون وقت در ادامه نتیجه و قیامت هرمنوتیکی این نظریه رو بیان میکنن که چی میشه در بحث فهم متن اون چه قیامتی داره. حالا من اینم بگم اینجا بهتره، این نظریه اول اصل نظریه و قیامت و نتیجه اساسا هم عرض کنم بهتره. چون فرمایم بنابر نظریه اول، یعنی همین که الان گفتیم درباره معنا، مطلب از این قرار است که کسی که میخواهد یک متن را بفهمد، حالا این نوبت میرسه به مفسر، به خواننده متن که همین بحث ماست دیگه، بحث هرمنوتیکه، بحث فهم و تفسیر متنه. کسی که میخواهد یک متن را بفهمد برای معین کردن این که مؤلف متن کدام معنا از معانی ممکن در ساختار زبان متن را منظور کرده. پس عنصر مؤلف و قصد مؤلف در این نظریه هست. این را داشته باشید چون در رسیل نقد بعد به درد بخوره. بر از این قرار است که کسی که میخواهد یک متن بفهمد برای معین کردن این که مؤلف متن کدام معنا از معانی ممکن در ساختار زبان متن را منظور کرده و چگونه منظور کرده چه میکنه؟ مفسر اینجا چکار میکنه؟ متناسب با دیدگاه و پیشفرض خود. خب مفسر دیگه حالا کاری در اینجا به مؤلف نداره، بر اساس فرضیه ها و اندوخته ها و پیشفهم های خودش یک فرضیه ای را مطرح میکنه تا از این فرضیه اون معنا را حس بزنه. یک فرضیه میدهد خیلی و سپس برای صحت آن فرضیه استدلال میکنه، دلیل هم میاره. پس فرضیه ای را مطرح میکنه که فلان معنای ایکس را ایشون اراده کرده، این دلیل هم میاره. شخص دیگری نیز با دیدگاه و پیشفرض خود برای معین کردن معنای مورد نظر معلم فرضیه دیگری میدهد و سپس برای صحت آن فرضیه استدلال میکنه. این دو تا میشه حالا و این روند میتواند باز هم ادامه داشته باشد، بشه 3 تا، بشه 4 تا، بشه 5 تا، بشه 10 تا، بشه بی‌نهایت، متناسب با پیشفهمها، متناسب با اندوخته ها فرضیه مطرح میکنه، دلیل میاره. این اشخاص متعدد گرچه همه اشان به دنبال تعیین معنای مورد نظر مؤلف هستن، بازم تأکید میکنم نظر شریفتون باشه، طبق این دیدگاه اولی قصد مؤلف مورد توجهه و لذا این متناسب میشه. سوال شما پاسخ بفرمایید، این متناسب میشود آیا با هرمنوتیک فلسفی عام یا به تعبیر ما کلاسیک یا هرمنوتیک فلسفی جدید خاص؟ یعنی معلومه این متناسب میشود مثلا با اون دیدگاهی که امثال شلایر ماکرون داشتن که قصد مؤلف را مطرح میکردن. خیلی خوب، گرچه اینا دنبال قصد مؤلف هم که بنابر فرض یک معنای واحد معین در ساختار زبان میباشد طبق اون قصد مؤلف ولی هیچ کدام آنها راه مستقیم با آن معنا ندارن و جز از طریق فرضیه پردازی نمیتوانند به آن نزدیک شوند. خب پس از راه فرضیه باید این معنا را فهمید. و چون فرضیه ها به دلیل تفاوت دیدگاه ها و پیشفرض ها متفاوت است، راه رسیدن به آن معنا فرضیه است. فرضیه ها متعدد، پس فهمه ها نسبت به آن معنا چی میشه؟ تعدد میشود. نهایتا معنای معین شده از سوی هر کدام از آنها با معنای معین شده از سوی دیگری متفاوت خواهد. در این میان خب حالا میرسیم به یک سوال. اگر ازشون سوال بشه جواب سوال مقدره. خب این که دلیل میاره، اونم که دلیل میاره، اونم که دلیل میاره، میشه گزینش کرد؟ اگه فرد دیگری بخواد بین این دیدگاه ها گزینش بکنه، آیا راهی داره یا نداره؟ انتخاب یک نظریه میشود یا نمیشود؟ جواب دادن که بله. در این میان آن کس که دلایل او قوی تر باشد نظرش مقبول تر خواهد. پس ماهیت فهم و تفسیر ما به گونه فرضیه پردازی است. مفسر کارش فرضیه پردازیه. تفسیر یعنی چی؟ این فرضیه پردازی همراه با استدلال. البته فرضیه دلیل، فرضیه دلیل، و هیچ کس وصول قطعی به معنا پیدا نکنه. این شد پیامد این نظریه. پس تا اینجا نظریه جدیدی را، اولین نظریه جدیدی را که ایشون بیان کردن نقل کردیم که ابزار انگاری اسمش گذاشتیم، وسیله انگاری. این هم پیامدش که میشه بعد همون کثرت قرائت ها برمیشه از خدمت شما. که حالا بعد برسیم به اون نظریه دوم. حالا اینا هم مطالعه نیست که دیگه روشن نکردن، احتیاج به تأمل داره. ما باید بپرسیم در حقیقت این سوال است که قابل طرحه که این استدلالی که ایشان میخواد بکنه و دیگری میخواد استدلال بکنه، این استدلالها چه میزان و معیاری داره، چه مبنایی داره، با چه، با اتکای به چه چیز دلیل میآورد، آیا قصد مؤلف مد نظرشه، آیا قواعد زبان را مورد توجه قرار میده یا قرار نمیده. این حالا سوالاتی است که در بررسی این نظریه قابل طرحه و باید بررسی بشه. پس نظریه اول رو من خدمت رو عرض کردم. این نظریه همونطوری که معلوم شد اصل معنا را، چون قصد مؤلف را مطرح کرده، اصل معنا را متعدد نمیداند. طبق این بیان فهم معنا را به صورت درست امکان پذیر نمیدانه و لذا اینجا بیشتر برمیگرده به همون نسبیت فهم. کثرت قرائت ها طبق این بیان ریشه در تعدد معنا نداره، بلکه ریشه در تعدد به اصطلاح فهم داره. خب حالتون فرصت زیاد نداریم که این را من به طور کامل را نبادی بکنیم، بررسی بکنیم، جهاتش را عرض بکنم خدمت شما. اما یک نکته کوتاه را اشاره می کنم، بحث را می گذاریم بررسی این را برای جلسه بعد. و آن نکته کوتاه اینه که اصل این معناهای متعدد، تفسیرهای متعدد که طبق این نظریه بر اساس این فرضیه ها ارائه می شود، آیا اینها علم شود که به صورت عرضی هم و در عرض هم هم، یا نه اینها به صورت طولی هستند؟ چون ممکن است نظریه های مختلف یا فرضیه های مختلف نسبتشون به هم دیگه نسبت ناسازگار نباشه. یعنی به واسه دیگر هر کدام از یک زاویه بخشی از قصد مؤلف را برای ما بیان بکنه. یکی از اون زاویه نگاه کرده، بخشی از قصد او را گفته، اینو بخشی دیگه روشو گفته، با هم تعارض ندارم. اگر کثرت فهمها و تفسیرها به این صورت باشه، این را ما معتقدیم به خصوص در متنهای تو در تو، در متنی که مؤلفش علم محیط دارد و یک ساحتی نیست، یک بعدی نیست، رو ابعاده، این مطلب خیلی زمینه داره و ما به این معتقد هستیم. این ورس که از این قبل نمشاره شد که به این میگیم کثرت طولی، اصطلاحا به این که زوایای مختلف را هر کسی نگاه میکنه، یا اینکه معنایی است او لازمه اش را گفته او به لازمه اش توجه نکرده، او لازمه معنا را توجه کرده، این یک سطح از معنا را گرفته او عمیق‌ترش را نگاه کرده. اینا اد نداره. کثرت طولی سه جور میشه به طور کلی. حالا اینایی که من بنده به ذهنم آمده رسیدم فرماشات بزرگان مثل علامه طباطبایی، اینا دیگه به قول آیه طباطبایی سبحانی ساندویی چه میدم خدمت شما، کثرت طولی حداقل سه جور تصویر داره که ما اینو معتقدیم این گونه کثرت را. توجه فرمودید؟ یک، از زوایای مختلف جنبه های گوناگون یک جمله یا یک متن که قبلا از میگه مثلا یکی جنبه اخلاقی که میدونه، یکی جنبه کلامی که میدونه، یکی جنبه عرفانی که میدونه، یکی جنبه طبیعت شناختی که میدونه و و این چیز نداره. خب دو، کثرت طولی به این معنا که یک مطلب لوازمی دارد، یعنی یک مدلول مطابقی داره و یک لوازم داره. حالا فرمایش علامه من مثال ایشون اینه، ایشون میفهمد اگر چنان که آیه شریفه گفت اعبد الله، که یک کلمه نیست در که نیست اعبد الله، یکی میگه خیلی خوب عبادت چیز خوب نیست دیگه، از این میفهمیم که عبادت حسن است یا واجب است. یک کسی میگه عبادت که واجب است هیچ المیشه که باید انجام داد، بلکه بایستی مقدمات این عبادت را هم فراهم کرد. یکی میگه نه آقا، مقدماتی که باید فراهم کردی هیچ، بلکه کمالی که از این عبادت حاصل میشود او هم مطلوبه. یکی میگه معرفت لازم داره، میگه نه اینا درسته. گاهی ملاحظه فرموده اید در آرای تفسیری یا آرای فقهی کلن یک آرون بعد میاد میگه آقا ایشون اینجوری گفته، اون اینجوری گفته، اینجوری گفته، میگه آقا همه درسته، درسته، برای خاطر اینکه اینا حتی باید یک جنبه نگاه کردن. حالا من یک مثال روشنتر بزنم بعد رجوع کنید به آیه شریفه 25 سوره حدید، آیه معروف نبوت، نبوت عامه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان بالقسط. میزان چیست؟ ببینید چند تا نظریه گفتن. خب بعد آدم میگه آقا اینا نیست کنیشو با هم تناقض داره، اونم درسته، اینم درسته، این درسته. اینا اعطینا کل کوثر، کوثر چیز؟ حضرت زهرا، کوثر چیز؟ نریز در بهشت، کوثر چیز؟ این میگه آقا اینو با هم منافات ندارن، هم حضرت زهرا کوثره، هر از این شد مزکار در بهشت کوثر نهرن. یه چه فرمایش علامه داره وقتم گذشت استاد مطهری، بنده آمدم گفتم هر دو درسته، راجع به چی؟ راجع به فطرت. علامه این فرماید خدا فاطر است، یعنی جهان بدی است. از چه نظر بدیه؟ یعنی مواد که خودش داده و خودش هم بعد طرح داده، یعنی ساخته. مواد را که مثل انسان ها نیست، انسان ها مواد را طبیعت میگیرن. خداوند بدی است و فاطر است به این. استاد مطهری میفهمد که فاطر است و بدی است از نظر اینکه نقشش مال خودش خدا، بشر هرچی هم نقشه بگیره یه جایی دیگه اختلاس میکنه. بنده هر سردن هر درسته در این کتاب فطرت و دین فرمایش هر دو بزرگوار نقل کردن، ارز کردن به نظر همین هر دو درسته، یعنی خدای متعال هم مواد را خود ابداع میکند هم نقشه را خود ابداع میکند. ببینید ما تا او از یه زاویه نگاه کرده، این زاویه هم درسته. پس این لوازم میشه. یکی هم که اون بحثی که اونو مخدمت شما ارز کردم، این دقیقه ها اینا دیگه از اون حرفای خود علامه است که بحث لوازم دلالت مطابقی نیست، همش دلالت مطابقی هست. من تا سطوح داره، درجات داره، مثل همون تقوا، مثال تقوا به خدمت شما قبلا عرض کردم. حالا تصمیه بحث را انشاءالله بعد از شما با حالا محمد و آله.